أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون رسید به اینجا که مرحوم مصنف فرمودن که تا زمانی که عین موقوفه فروخته نشده و باقی ملاک تصرف در عین و نحوه تصرف چی هستش؟ مدلول کلام واقف. ببینیم او چی گفت. اما بعد از این که عین فروخته شد و به ملک موقوفون علیهم ثمنش در آمد، دیگه ملاک تصرف در این ثمن اون کلمات واقف نیست، بلکه چیه؟ مصلحت موقوفون علیهمه. بنابراین ایشون نتیجه گرفتن که رعایت امثل به و اقرب به لحاظ مثلیت به اون عین موقوفه در تبدیل این عین لازم نیست. یعنی لازم نیست اگر خونه مثلا تلف شده حتما خانه خریداری بشه. اینجا باید ببینیم مصلحت موقوفون علیهم چی اقتضا میکنه. شاید مصلحت موقوفون علیهم در خرید غیر مماثل باشه، مصلحت بیشترشون دیگه خونه براشون اونقدی مصلحت نداره، در خرید مثلا خودرو هست، ما براشون ماشین بخریم، دیگه اون براشون مصلحتی نداره مثلا، یا کمتر مصلحتش. حال به هر حال، لذا این حاصل فرمایشش بود. از اینجا میخواد کلام مرحوم علامه رو بفرماید و در نهایت بگه این کلام مرحوم علامه در یک دو سه موضع با کلام ما مخالفت داره و در یک دو سه موضع هم با ما موافقت داره. اینو میخواد بیان بکنه. مرحوم علامه چی میفرماد؟ میفرماد هازا، یعنی نکاتی که گفتم و شما بگیر اینا رو داشته باش تا ببینیم علامه چی میگه. و قال العلامه فی محکی تذکره، مرحوم علامه رحمت الله علیه در اون چه از کتاب تذکره ایشون حکایت شده، یعنی من خودم تذکره در دستم نبود، دسترسی نداشتم. کلما ورده جوزنا بیع الوقف، میگه هر موردی که ما بیع وقف رو درش جایز دونستیم، فانه یباع و یصرف الثمن الی جهة الوقف، این مورد فروخته میشود و ثمن وقف در همون جهتی که این در اون جهت وقف شده بود چی میشه؟ صرف میشود. خب یعنی چی در اون جهت صرف میشود؟ با این فعن امکن میخواد توضیح بده، تفصیل بده. میفرماد فعن امکن شراء و مثل تلکل این، اگر میشه مثل اون این موقوفهی که تلف شده رو، یعنی نه که تلف شده، یعنی فروخته شده، او رو خریداری کرد، نه مایونتف و به اونم بگونه ای که بشه از این انتفاع برد، اونگونه ای که نمیشد از این سابق انتفاع برد، نه الان بشه از این انتفاع برد، یه خانه بخریم، خونه تلف شده، یعنی خونه به خراب شده و قابل انتفاع دیگه نیست با بقای اینش، ما بیایم یه خانه دیگه بخریم که اون قابل انتفاع چی باشد. کان اولا، این اولاست. پس ایشون مثل رو، تماثل رو در تبدیل چی میدونه؟ اولا میدونه، در حالی که مصنف فرمود نه من اینو اولا نمیدونم. و الا، اما اگر امکان شراء مثل نیست، یعنی پولش حالا انقدی خونه مخروبه شده که اون پول خرابهاش و زمینش اینا به خرید یک خانه ولو کوچیک نمیرسه، باید بره از غیر مماثل خرید بکنه، فرمد و الا جاز شراء کل ما یسه و وقفه، اونجا دیگه جایز است هر چیزی که وقفش صحیحه رو بخره که مماثل هم طبیعتا نیست. چرا میگه هر چیزی که وقفش صحیح؟ چون بعضی چیزا هستن وقفشون صحیح نیست، اون عیونی که عیانی که انتفاع به اونها به اطلافشونه فقط، یعنی با بقائن قابل انتفاع نیستن، مثل معکولات و مشروبات و اینها، اونها رو نمیگه، اونها رو نمیتونه بخره، اما هر عین دیگری که با بقای اصل عین قابل انتفاعه بره بخره، چه اشکالی داره؟ غیر مماثل باشه. اینجا دیگه اشکالی، چون دیگه اصلا مماثل ممکن نیست، اولویت با مماثله، نشد غیر مماثل. میفرماد نشد و الا، اگر غیر مماثل هم نمیتونه بخره، یعنی پول این خونه خرابه به حدی کمه که حتی هیچی نمیشه، هیچ چیزی غیر از همین خوراکی و مشروب و مثلا مشروبات و امثال ذلک نمیشود خرید، نمیشه یه چیزی عینی که قابل انتفاع است با بقا عینش ولی عین ارزان قیمتی رو باهاش چیکار کرد؟ خریداری کرد. اونجا میفرماید که یا اینکه نه میشه خرید، ولی مثلا فرض کنید در اینجا یک شخص ظالمی هست که ما میترسیم از اینکه اگر ما او رو خریداری بکنیم این بیاد چیکار بکنه، تسلط بر این وقف جدید پیدا بکنه و این وقف رو از دست موقوفان علیهم چیکار کنه، خارج کنه، کوفتن به اینا نرسه. این از این میتن پولش هم میرسه، اما الان شرایط اینجوری به هر حال نمیشه خرید. نمیشه خرید نه اینکه پول نمیرسه، حتما شاید پول نمیرسه، شاید پول میرسه، مصلحت نیست الان اونجا اون خرید. اینجا میفرماد صرف از ثمن الی الموقوف علیه، اینجا ثمن به کی رجوع میکنه؟ برمیگردد به موقوفان. این صرف ها نه یعنی مصرف میشه، صرف یعنی برگشتن از مثل انصراف و اینا که میگیم، چون با الا متعدی شده و الا باید با فی متعدی میشد. صرف فی هم در اونها خرج میده، میگین ثمن برمیگرده به موقوفان علی، یعنی موقوفان علی که الان اون بطنی که موجوده دیگه، مد نظر موقوفان علی بالفعل دیگه. یه عملو به این ماشا هر کار دلش بخواد با این ثمن وقت دیگه میتونه چیکار کنه بکنه دیگه، موقوف هم نیست،
همون هم مشکل نداره که مصرف میشه و همون هر چیزی که بخوام.
الا اون صرف در با الا متعدی نمیشه، صرف به معنای مصرف کردن با فی متعدی میشه، مصرف میشود در اینها، مصرف رو با فی متعدیش میکنن به مصرف، درست شد؟ اما وقتی با الا متعدی میشه اون مثل همون انصراف، یعنی برمیگرده رویگردان میشود از مجموع بطون به این بطن خاص موقوفان علیه بالفعلی که الان وجود چی؟ دارند. یا عملو به این ماشا با اون خلاصه سمن هر کار دلش بخواد این خلاصه موقوفان علیه یعنی بطن موجود چیکار میکنه؟ انجام میدهد. چرا؟ لعن نفیه، ایشون اینجا میخواد استدلال بیاره برای ادعای خودش. لعن نفیه میگه آقا من چی گفتم؟ من یه ترتیبی رو ذکر کردم، گفتم اول مماثل، نشد غیر مماثل، نشد پول بدید به چی؟ اون بطن موجودی که بایه بوده، بدید به خودش هرچی دلش خواست مصرف کنه. اینه که من گفتم. چرا من این ترتیب رو ذکر کردم؟ میگه به خاطر اینکه این ترتیبی که من گفتم بین چند چیز درش جمع شده. یک، قرض واقف، قرض عام می داشته واقف، اون نفع چی بوده؟ موقوفون علی بوده، علت دوام میخواسته موقوفون علی، علت دوام مادام ولین این باقیان چیکار کنه؟ نفع ببرد. خب الان هم این باقیه، ولی این که الان قابل انتفاع نیست، ولی این چی هستش؟ باقی هست. لذا اون قرضش این هست که موقوفون علی هم نفع ببرن از این، از یک طرف، از این هم که نمیشه نفع برد، درسته؟ از اون ور نصی داریم که دلالت میکنه برای اینکه مخالفت با واقف صحیح نیست. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اون نص به ما میگوید واقف وقتی شرط تعبید کرده، واقف چی گفته؟ گفته آقا من این رو ابدا قرار دادم که ابدا موقوفان علیهم علی الدوام مادام العین موجودن ازش شکار بکنن نفع ببرن، و ما باید طبق اونچه او وقف کرده و درخواست کرده و قرض واقف هست جلو برویم. جمع بین اینا چه اختزایی میکنه؟ جمعش اختزایی میکنه تا زمانی که شخص هر شبت خدمت شما که این قابل انتفاع هست، خب ما باید از همون شخص انتفاع ببریم. اگر شخص این قابل انتفاع نبود، خب ما اینو میفروشیم، تبدیلش میکنیم به چیز دیگری، منتها باید او نزدیک باشد به چی؟ به فرمایش واقف، به حسب اون نصی که دلالت میکرد بر این که مخالفت با واقف صحیح چی نیست. حالا شما نمیتونی کاملا با او موافقت کنی، چون دیگه انتفاع از شخص این ممکن نیست، اون خواست ابدا از شخص این بهره ببرید، حالا نمیشه. اما میگن ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، حالا اون از ما تعدد مطلوب داشته، اولا خواسته شما منفعت ببرید، ثانیا در ضمن این حالا اون مطلوب دومش قابل اجرا چی نیست، مطلوب اولش در جای خودش هست. خب ما بیایم چیکار بکنیم؟ موافقت با او بکنیم، مخالفت نکنیم، نیم کلا مطلوب او رو، مطلوب اولش که انتفاع موقوفان علیهم بود الی الابد رو بذاریم کنار، بگیم حالا که از شخص نمیشه انتفاع برد پس کلا ولش کن، این پولو بدیم مثلا به کی؟ به موقوفان علیهمی که الان بالفعل موجودن و این رو فروختن، مال خودشون باشه، بقیه موقوفان علیهم هم بطون بعدی و لاحقه هم به درک مهم چی نیستن. میفرماد اینا نمیتونی شما جمع بین این هم اختزای رو داره که ما گفتیم. اول اون چه نزدیکتر است به مقصود و قرض واقف چی بوده؟ این است که مماثل باشه. حالا خودش میشه خودش، نشد مماثلش، مماثلش نشد چی؟ حالا غیر مماثلی چیزی باشد مطلقا انتفاع ببرن، اونم نشد حالا حداقل این موجودی رو انتفاع ببرن، حداقل این موجودین انتفاع چی؟ نمیشه یه چیزی بگیریم که همه انتفاع ببرن. خیلی خوب، اشکال نداره. حداقل این موجودین چی بکنن؟ انتفاع ببرن. این غرض او با همین رتبه بندی علاولا فلاولا میشود که ما تو رتبه اول اون چه به غرض نزدیکتر است این است که مسی. اگر نمیشه خب غیر مماثل، اما وقف باشه بقیه هم استفاده بکنن. اگر اونم نمیشه خب حداقل همین موجودین این پول رو بهشون بدیم استفاده بکنن. پول همجوری نگه نداریم، نه معدومین بتونن استفاده کنن نه موجودین بتونن استفاده کنن. اونقدر که ممکنه از غرضش انجام بدیم انجام چی؟ بدهیم. این استدلال اول مرحوم مصنفه و ایشون میفرماید اگه ما بخوایم این کارو نکنیم و بگیم نه این اینو ما به هر شبات خدمت شما به این صورت انجامش نمیدیم، نهایتا هم این عین رو نگهش میداریم، سمن رو ببخشید نگهش میداریم و به هیچ خرجی نمیرسونیم، یا نه عین رو اصلا نمیفروشیم همینجوری غیر قابل انتفاع نگهش میداریم، چون میگه لازمش نیستش که قرض واقف به صورت کلی فوت بشه. درسته؟ یعنی این که ما میگیم بخشی از قرض واقف فوت شون هم چون قابل استیفا نیست، ما نمیتونیم شخص اون عین موقوفه رو دیگه انتفاع ببریم، اون دیگه قابل انتفاع نیست اساسا، اما ما بخش دیگری از قرض او رو بنابر تعدد مطلوب که ایشون مدعی هست تو این عبارت، بخش دیگری از قرض او رو حتی الامکان چیکار کردیم؟ استیفا کردیم. اما اگه شما بیاید بگید نه اصلا بهش جایز چی نیست، همینجوری باید نگهش داری بذاری تو ویترین تا اینکه تلف بشه، همین عینش هم از بین برود و همین مالیت اندکی هم که داره نابود بشه، وقت لازمه حرف شما این هستش که هیچ که انتفاع نبره، کلا قرض واقف زمین بماند. درست شد؟ این حاصل فرمایش ایشونه در استدلال اولی که مطرح میکند. میفرماید که لعن فیه، به خاطر اینکه در این ترتیبی که ما ذکر کردیم اول مماثل بعدن غیر مماثل اگه نشد حالا بدید به موقوف علیه موجود بطن موجود، در این ترتیب جمعا بین التوسل الی غرض الواقف مع نفع من نفع الموقوف علیه علی الدوام، این جمع است بین اینکه ما می‌خواستیم به غرض واقف دسترسی پیدا کنیم که عبارت بود از چی؟ که موقوف علیه علی الدوام، علی الدوام تا زمانی که این باقی هستش اینا بتونن انتفاع چی ببرن، و بین نص دال علی عدم جواز مخالفت الواقف حیث شرط التعبید، و بین اون نصی که دلالت میکرد میگفت الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، دلالت داشت بر این که مخالفت با واقف جایز نیست. ما مگه واقف چی گفته که ما بخوایم باش مخالفت بکنیم؟ او شرط کرده چی رو؟ تعبید رو. گفته تا ابد این باید علی الدوام بوده باشد، پس ما مخالفت با او هم نباید بکنیم. اولا باید موافقت کنیم، ثانیا باید مخالفت نکنیم. خب بخوایم موافقت کنیم مخالفت هم نکنیم، حد الامکانش این هستش که همین ترتیبی که ما گفتیم رو انجام بدیم، و الا اگر شما این کارو نکنید میفرماید که فعضا لم یمکن تعبید به حسب شخص. لذا اگر شما ببینید که آقا به حسب شخص تعبید امکان پذیر نیست، چون دیگه شخص عین موقوفه قابل انتفاع نیست، خراب شده، از شخصش دیگه نمیشه انتفاع برد. درست شد؟ این ممکن نیست. و امکنه به حسب نوع، اما به حسب نوع ممکنه، یعنی این شخص ممکن نیست اما نوعش که مثلا مطلق خانه باشه، این خانه خاص خراب شده، اما میتونیم یه خانه دیگری بخریم اون از نوع خانه به حساب میاد. به حسب نوع اینجا ارشد خدمت شما تعبید که در قرض واقف افتاده بود ممکن است و امکان پذیر است. وجبه اینجا تعبید واجبه، یعنی شما باید برید اینو تبدیل کنید به یک فرد دیگری از این نوع و یک خانه دیگری بخرید، اون رو دوباره وقف برای اینها قرار میدیم و قرار داده میشه اتوماتیک، گفتیم نیاز به صیغه جدید هم نداره و اونها انتفاع ببرن. و هم کنه به حسب نوع وجبه، اینجا واجبه. چرا؟ لأنه موافق لغرض الواقف. چرا میگید اینجا واجبه؟ میگید چون گفتیم غرض واقف جستش تعدد مطلوبه، واقف از شما اینجور نخواسته که بگه آقا من وحدت مطلوب دارم، من از شما خواستم انتفاع بردونم در ضمن این خونه خودم که مثالش دیروز زدم، یعنی اگر بخواد در ضمن غیر از این خونه باشه من اساسا نمیخوام شما انتفاع ببرید، بذار تبدیل رو من اصلا جایز چی؟ من میخوام این خونه خالی نباشه، این خونه خالی نباشه، نه اینکه شما بیاید این رو مثلا واگذار کنید برید یه جای دیگه یه چیزی بخرید و اون میخوام این خالی نباشه و شما هم و امثال شما هم اینجا بشینید، آدم عوضی اینجا نشه. اگر اینجور باشه این وحدت مطلوبه، اما این موارد خاصه. غالبا وقتی یه واقفی مال رو وقف میکنه وحدت مطلوب ندارد، دو تا مطلوب داره، یه مطلوب مطلق داره یه مطلوب چی؟ مقید داره. طرف میگه آقا یه نون پنیر بیار سیر شیم، حالا شما نون پنیر نداری، اما بالاخره او غرضی سیر شدنه. حالا اگه یه چیز دیگه بیاری که سیرش بکنه، درسته عیناً اون چه که غرض او بود مجموعه غرضش هر دو مطلوبش رو انجام نده، هم سیرش کرده باشی هم نون پنیر دوست داشته، شهوت نون پنیر داشته، اون شهوتش هم ارضا کرده باشی، اینو نکردی. اما اصل سیر کردن رو که اون مطلوب اولش بوده، اون رو بالاخره اتیان کردی دیگه، محقق کردی دیگه. اینم همینه. میگه مطلوب واقف چیه؟ شخص به ما و شخص نیست، نوع رو قصد کرده. حالا اگر شخص ممکنه، شخص هم قصد کرده. حالا اگه شخص ممکن نبود، ما میتونیم در ضمن نوع همون تعبیر رو چیکار کنیم، محقق کنیم، بگیم خب اون می‌خواست ابدا ما انتفاع ببریم. حالا در ضمن شخص نمیشه، ما ابدا در ضمن نوع انتفاع ببریم، یعنی یک فرد دیگری از نوع جامعه‌ای که شامل این فرد موقوف علیه بود رو می‌خریم با پول همین وقف مخروبه، حالا این مقدار کوچیک‌تر، نه پایین‌تر، دورتر از مرکز شهر، یعنی یه خانه خریداری می‌کنیم، بعد اون موقع از اون انتفاع میبریم که اون تعبیری که قرض او بود زمین چی نمونه. وجبه لعنه و موافق لقرض واقف، به خاطر اینکه تعبید با قرض واقف چیه؟ موافقه. این بنابر نست که گفتیم قرض واقف چی؟ تعدد مطلوب بوده باشه، ولی موافق نبود. و داخل اون تحت الاول الذی وقع العهد علیه، میگه این تعبید داخل هستش تحت اون عرصبت خدمت شما که قرض اولی که عقد وقف بر اون قرض واقع شده، همون اول که این عین قابل انتفاع هم بود و اومد اینو وقفش کرد، قرضش چی بود؟ دو تا قرض بود، یک انتفاع شما و دو اونم در ضمن اینه، هر دو تا بود. خب اینی که الان شما میگید اصل انتفاع به نوع، اون در ضمن همون اول هم بوده، نه که اون اول قرض او فقط چی بوده؟ انتفاع در ضمن این بوده. اگر این ممکن نباشه، میگه اصلا من نمیخوام تو انتفاع ببری در ضمن یک عین دیگری، این نیست، نه او قرضش این مدلی بوده. و مراعات الخصوصیه و مراعات الخصوصیت الکلیته تفضی الی فوات الغرض الاجمعه. این مراعات الخصوصیت الکلیه خوندم چون مراعات عطف میشه به اسم ان دل انه موافق لغرض الواقف، و تفضا الی فوات الغرض هم عطف میشه به چی؟ خبرش، یعنی ارشد موافقون. این تعلیل است، این هم داره علت بیان میکنه، داره استدلال میکنه بر اون ادعاش که میگه اگر به حسب شخص تعبید ممکن نیست ولی به حسب نوع ممکن است، وجبه باید تعبیل بشه و در ضمن نوع این تعبید چی بشه؟ اتیان بشود، قرض واقف انجام بپذیره و بهش عمل چی بشه؟ تحصیل بشود. درسته؟ اون فرمایش ایشون تعلیل براش آورد، تعلیلی که آورد لعنه و موافق لغرض الواقف و مراعات الخصوصیت الکلیه، یعنی ولعن مراعات الخصوصیت الکلیه تفضی الی فوات الغرض بجمعه. اگر شما بیاد بگید من نوع رو کار ندارم، من میخوام همیشه حتی در جایی که وقف خراب شده به گونه ای که انتفاع از او با بقای عینش ممکن نیست، بگویم مراعات میکنم و خصوصیت رو در کل موارد، حتی در این مورد. خصوصیت چی بود؟ اینکه در ضمن شخص موقوف و علیه عین موقوفه چیکار بکنید؟ انتفاع ببرید. تو کل موارد اینکه میگه خصوصیت الکلیه، یعنی مراعات خصوصیت اون شخص عین موقوفه در کل موارد، حتی در جایی که اون عین موقوفه قابل انتفاع نیست. میگه اگر بخواید اینو مراعات کنید و بگید نه تعبید در نوع مراد متکلم نیست، میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که اون مطلوب آقای واقف رو در کل موارد و کل مطلوبش رو زمین گذاشته باشید و تحصیل نکرده باشید. چرا؟ چون وقت معناش میشه در جایی که قابل انتفاع نیست این، بگید بازم باید این این باقی بمونه، من راضی به انتفاع به غیر از این این ولو هم نوع با این باشه نیستم. معنیش این است که اون در حالی که او چی بود؟ او راضی بود، گفتیم ظاهر کلام این است که دو تا مطلوب داره. و این کاری که شما بکنید بگید نه ما در همه موارد میگیم باید خصوصیت باشه، نبود میگیم اصلا کلا انتفاع نبر، حق نداری تبدیل بکنید، پس با قرض واقف چی میشه؟ حالا درسته نمیشه کلش رو هم تدارک کرد، ما لا یترک کلو، لا یترک کلو، شما این کاری کردید موجب فوات چی شد؟ کل قرض واقف شد، حتی نسبت به اصل انتفاع بری موقوف علیه ولو از یک عین دیگری که مماثل با این عین موقوف است و از نوع این عین موقوفه به حساب چی میآید. میفرماید و مراعات الخصوصیت الکلیه تفضا الی فوات الغرض به اجمعه. حالا یه نکته میخوام بگم از فستاوست و ادبیات که قبلا هم بارها توی بحث مکاسب گفتم ایشون ازش استفاده میکنه، اینجاست میگه ولعن قصر است. ببینید سه تا استدلال میکنه. یک میگه لعنه موافقان لغرض الواقف، دو میگه و مراعات الخصوصیت هر شبت کلیه، چی بود عبارتش، و مراعات الخصوصیت کلیه یوجب چی؟
تفزی
الى فبات غرض غرض به اجمع، کل غرض رو از بین میبره. سه میگه ولعن قصر السمن علی البائن یختزی خروج باقی البطون علی استحقاق به غیر وجه. درست شد؟ توی استدلال سومی لعن رو تکرار میکنه، تو استدلال دومی وصل میکنه فصل نمیکنه، لعنه رو تکرار نمیکنه، همجور عطف میکنه. لعنه خب در معنا بر سر اینم در میاد، وقتی اینو عطف میکنه به اسم خبره، انه کل آنچه بر اونها معطوفان علیه وارد شده بود از عامل بر سر معطوف هم وارد میشه. لعنه لعنه هم موافقون لغرض الواقف و مراد تلخصوصیت الکلیه یوجب فبات هم مثلا فبات الغرض کله، اینم یعنی که ولعن مرادی میاد، اینم تحلیله. منتها اینو وصل کرد، چرا اون دومی رو فصل کرد؟ میخواد بگه این تکمله استدلال اوله، یک دلیل مستقلی چی؟
نیست.
اما اون نه، یه دلیل مستقلی است، اون استدلال مستقله، لذا اونجا لعن در تکرار کرد، اینجا تکرار نکرد. حالا اون وقت آقایون میگن، من حالا میبینم میگن آقا اصلا فصل و وصل چه به درد بخوره. علی یکی از چیزایی که خیلی اصرار دارن بعضی از این نادون ها متاسفانه، که آقا مثلا تو بحث بلاغت خیلی از بحث بلاغی به درد نمیخوره، مخصوصا رو بلاغت. حالا تو نحو اینا یه مقدار قبول میکنن، اما تو بلاغت خیلیشون من حرف دارم، میگن آقا اصلا بلاغت فقط به درد کسی که میخواد تفسیر بخونه مثلا یه مقدار میخوره. کی گفته؟ بلاغت بالاخره بلاغت رساندن مقصود متکلمه دیگه، بالاخره باید بفهمیم. همین حالا مرحوم شیخ انصاری چیکار داره میکنه، چی داره میگه؟ در اصل همین اصول اصول ادبی داره استفاده میکنه. شما اگه اینو نگیرید متوقف کنون، یه استدلال مستقلی است، اینم یه چیز مستقل دیگه. سه تا استدلال کرد، نه دو تا استدلال کرده، یکیش دو بخشیه، یعنی نیاز به دو تا بخش داره تا استدلالش تکمیل بشه، یکیش یک بخشیه، حالا این استدلال آخری باشه. استدلال دومی که مرحوم مصنف اینجا میکنه چیه؟ میگه آقا اگر شما بیایید بگید که ما سمن رو اینجور نیستش که تبدیل بکنیم به یک مثل دیگری که هم نوع با اون موقوفون علیه هستش، بعد چیکار کنید؟ چاره ندارید، بعد این سمن رو بدید به کی؟ به بایعین دیگه، به همون بطن موجودی که اینو فروختن. بگید آقا اینو بگید خودتون صرف بکنید. واقعا لازمش میدونید چیه؟ لازمش نیستش که سایر بتون و بتون لاحقه رو از استحقاق وقف خارجشون کرد، یعنی گفت شما دیگه حقی نسبت به این وقف چی نداره، در حالی که این دلیل نداره، چون واقف روز اول که وقف میکرد درست اینا وجود نداشتند، بالفعل وجود نداشتن بتون لاحقه، اما بتون موجوده وجود داشتن طرف حسابش بود. اما اونها هم فرض کرد، یعنی فرض وجودشون رو گرفت که اگر به وجود اومدن اونها مستحق باشن. اما شما الان دارید اینو خلاف اونچه که واقف وقف کرده بود میگید از تحت وقف چی هستن خارج، یعنی اگه به وجودن بیان بتون لاحقه دیگه هیچ استحقاق نسبت به این وقف ندارن، فروختیم پولش هم دادیم به بتون موجوده خوردن خلاص و تمام شد رفت. بعد اینجوری بهشون بگید ها این خلاف مقتضای عقد وقفه و این دلیلی برای این مخالفت با مقتضای عقد وقف وجود چی نداره. ما بعد طبق الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها بیایم بگیم دلیل عام اقتضا میکند که شما نباید اینا رو خارج بدانید، باید تبدیل کنید. فرق این استدلال به استدلال قبلی چیه؟ استدلال قبلی برهان مستقیم، این برهان خلفه. استدلال قبلی برهان بر مدعای مرحوم مصنف، یعنی چی؟ یعنی تبدیل به یک عین دیگری هم نوع با عین موقوفه فروخته شده و مبیعه هستش. این استدلال دوم استدلال بر خلاف مدعاست. خوب دقت کنید، از طریق نقض خلاف مدعا به اثبات مدعا میرسه. یعنی چی میگم؟ میگه مدعای ما چی بود؟ ما میگفتیم باید این فروخته بشود به هم نوعش و تبدیل بشود به چی؟ هم نوعش. ما اینو میگفتیم دیگه. اگر این نباشد باید چی بشه؟ خب اگر این نباشه یعنی باید بدید به همون موجودین دیگه، نمیشه تو ویترین بذاریمش که. بالاخره یکی باید انتفاع ببره این وسط، واقف یه قرضی حداقل نسبت به انتفاع داشته. شما میگید اینو تبدیل نکنیم، خیلی خوب، بالاخره باید به موجودین دیگه. اینم اگر بدید این تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ این هستش که دلیلی برای این که اونا را از حق وقف بری استحقاق وقف خارجشون بکنید، حق بهره برداری از وقف خارجشون بکنید وجود نداره. پس این نمیتونه باشه، راه دیگه‌اش فقط همین است که به نو فروخته بشن. اینو میگن برهان خلف. این دومی با اولی فقط فرقش اینه، اون برهان مستقیم مستقیما مدعای خودش رو برش استدلال میاره و دلیل میاره. اما اینجا نه، اینجا آره ضد مدعا رو مخروز میگیره، ابتدا میگه سلم نه این درست بشه، بعد اینو تالی فاسد برش میاره میگه اگر این درست باشه این اشکالات پیش میاد، این اشکالات رو نمیتونیم بپذیریم، پس این درستی حالا این که درست نیست نمیشه که زدان اشتباه رفع بشه، که زدان لا سال سلام، پس اون ضد دیگرش چی میشه؟ قطعا ساکه مدعای مهمونه و هو المطلوب. این میخواد استدلال به برهان خلف بیاره. بعد در نهایتشون میفرماد و قال بعض علمائنا، و حالا عبارتشو خوندم یا نخوندم؟ فقط توضیح دادم. حتی از کجا نخوندم؟
از لعنس،
لعنه موافق لغرض الواقف، اونجا درسته؟ لعنه به خاطر اینکه تعبیر به حسب نوع به واسطه اینکه من برم یه عین دیگری رو که متواصل با عین ارشاد خدمت شما موقوفه هست که فروختمش، یا حالا اگه متواصلم نمیشه غیر متواصله اما قابل وقف چی هست برم بخرم، این موافق لغرض الواقف، این موافق با غرض واقفه تبدیل، و داخل تحت الاول الذي وقع العقد عليه، و مراعات و مراعات الخصوصیت الکلیه تفضی الى فوات الغرض مجمع. اینم که ما بخوایم خصوصیت رو، یعنی این انتفاع بری از خصوص این وقفه عین موقوفه‌ای که اول بار وقف شده است، این رو کلیه در کل موارد چیکار کنیم؟ مراعات کنیم. این الکلیه صفت برای خصوصیت نیست، صفت برای مراعاته، یعنی مراعات کلی این خصوصیت، مراعات این خصوصیت در کل چی؟ موارد، حتی در موردی که امکان انتفاع به خصوص این عین موقوفه با بقای اینش وجود چی نداره. ما نهنفی همینه دیگه، بگیم همینجا اونی که از ما خواستن اینه و ما اجازه نمیدیم تبدیل بکنید، این تفزا این منجر میشود به الا فوات الغرض بجمعه، به این که غرض واقف به صورت کلی فوت بشه. اونی که ما میگیم غرض واقف بخشی فوت میشه، یعنی غرضش نسبت به انتفاع بری از خصوص عین موقوفه فوت میشه، اونم دیگه قابل استیفا نیست، چون دیگه اون اصلا قابل انتفاع چی نیستش. اما حداقل از یک عین دیگری اصل انتفاع بری موقوفان علیهم رو ما میتونیم غرض آقای واقف رو نسبت به اصل بهره برداری موقوفان علیهم چیکار بکنیم؟ این رو بار بکنیم و بگیم این رو محققش بکنیم در خارج و تحصیلش بکنیم. اما شما کلن غرض رو باید بذارید کنار و این صحیح چی نیستش. ولن نقصر سمن علال بائین، و به خاطر این که دلیل دوم برای این که ما میگیم تبدیل واجبه این استش که این که ما بیاییم سمن رو منحصر در بائین بکنیم، بگیم آقا این رو بدید به بائین همون بطن موجود اونا مصرف کنن، یختزی خروج باقل بطون هنه استحقاق به غیره، و چند این مختزی این است که بقیه بطون که هنوز نیامدن اونها از استحقاق وقت خارج بشن بدون اینکه هیچ وجهی وجود داشته باشه، دلیلی هم ندارید برای این خروج. من نهو یستحقون، با اینکه اونها مستحق هستند من الوقفه کما یستحق البطن الاول، کما اینکه بطن اول مستحق، فقط اون بالفعل مستحقه، اینا مقدرن و شأنن مستحقن، علا فرض الوجود مستحقن و یقدر وجودهم حال الوقت، چون در حال وقت چی هستن اینها مقدر گرفته شده وجودشون. تون برخی نسخه ها اومده و یتعز در وجود و حال الفخ، اونم میشه معنا کرد، یعنی این که اونها اون زمان فقط وجودشون متعذر بوده و به وجود نیامده بودن ولی نه که مستحق نباشن، اما یقدر زارن قشنگتر نسخه یقدر بهتر میشه معناش کرد. و قال بعض علماء و شافعی، مرحوم علامه بعد از این صحبت ها رو میکنه وقت میفرماد بعضی از علمای ماشیه و همچنین شافعیه از اهل سنت قائلن که ان ثمن الوقف که قیمت الموقوف اذا تلف فیصرف الثمن فی الموقوف علیهم علی رأی، میگن آقا ثمن وقف مثل قیمت عین موقوف است در صورتی که شخصی بیاد اینو تلفش بکنه، که اونجا میگیم تو ضامن قیمتی، خب وقتی برو ضامن قیمت قرار دادی میگیم قیمت رو اون اگه داد بعد چیکارش کنیم؟ باش بریم تبدیل بکنیم به یک وقف دیگری؟ میگن نه، بدید به چی؟ نه اون موقوف علیه موجود دیگه، وقف تمومه، تکلیفش خلاص شده کارش. این ثمن هم همینطوره، یعنی حالا اگه به موقوف تلف نشده اما قابل انتفاع چی نیست با بقای اینش، اینجا میفروشید ثمنش، ثمن هم مثل همونه، خیلی فرقی نداره. بنابراین همونطور که در اونجا میگفتیم بده به موقوف علیه موجود بطن موجود و نظام اصرف کنن برای خودشون، بطن معدوم هم بدرد، اینم همونطور، اینا همون جوری هستش. علا رعین البته میگه اینجا این یسرف رو میفرماید که این علا رعین، نه بعض علمای ما و شافعی هم خودشون زارن قبول ندارن، یک قولی رو از بعضی رعی کردن، از یک بعضی نقل کردن، درست شد؟ انتها عبارت مرحوم علامه در اینجا. بعد میفرماید ولا یخفا علیکه مباغ و رد و القبول فی کلام قدس است رو دیگه. حالا با توجه به نکاتی که ما سابقا گفتیم و کلامشون که الان براتون متنش رو آوردیم، بر شما پوشیده نیست مواقع و موقعیت ها و جایگاه هایی از کلامشون که رد میشه با مبنای سابق ما و اون جایگاه هایی که قبول میشه با مبنای سابق، یعنی یه سری از حرفایشون رو ما قبول داریم، یه سریش رد میکنیم. دیگه میفهمد که لایخفاست، خودتون میدونید. حالا چی هست؟
قسمتی که میذاره بفروشیم ما قبول داریم، ولی این قسمتی که میگه پولشو خرج بکنن ما گفتیم سایر بتون هم هر
حالا چند تا موزه، فقط یک موزه، سه موزه از کلام ایشون رو ما قبول نداریم و رد میکنیم با توجه به مبنای سابق. سه موزه رو رد میکنیم. موزه اول کجاست؟ خوب دقت کنید. اول عبارت گفت فین امکن شراء مثل تلکلین، گفت اگر امکان دارد که ما مثل اون این رو خلاصه بخریم، خب باید بره مصر رو بخره، نه باید غیر مماثل بخره، درسته؟ همینو ما قبلا گفتیم، گفتیم نه بعد از این که وقف فروخته میشه ملاک دیگه کلام واقف نیست که بگیم اقربه به کلام او مثل است، نه ملاک اصله است، اون چه برای موقوفان علیهم که مالک شدن مصلحت بیشتری دارن، اونا مالک ثمن هم بدون چی برشون بیشتر مصلحت داره با این ثمن خریداری بشه، و ممکنه اونی که مصلحت بیشتری داره اتفاقا مثل نباشد، غیر مماثل بوده باشه. آها، پس اون وقت شما نمیتوانید اینجا بیاد بگید مماثل اولاست، شما تو ترتیبتون مماثل اول در اولویت گذاشتید، این اولا، اینو ما قبول نداریم. دوم گفت و الا جاز شراء کل ما یسه، گفت اگر مماثل ممکن نیست، حالا دیگه هر چیزی که قابل وقف باشد و با بقای اینش قابل انتفاع باشه، خوراکی و نمیدونم نوشیدنی و اینها نباشه، میتونه وقف بکنه هر غیر مماثلی رو. اینم باز با اون مبنای ما جور در نمیاد، چون باز ما میگیم حالا اگه اولی رو هم بپسینیم که حتما مماثل لازمه، باز تو دومی میگیم آقا این غیر مماثله، باز باید ببینید کدومشون اصلحه، کدوم مصلحتی بیشتر، نه هر چیزی که غیر مماثل بوده تو میتونی بری برای این بخری ولو مصلحت کمتری داشته باشه. اینم نکته دوم از کلامشون که ما قبول نداریم، موضع دوم، موضع دوم رد. سومین موضع برای رد چیه؟ در ضمن عبارت فاذا لم يمكن التعبید به حسب شخص و امکنه به حسب نوع وجب، چیکو گفت؟ آقا اگه تعبید به حسب شخص ممکن نیست چون قابل انتفاع نیستش، هی شخص عین موقوف، اما به حسب نوع ممکنه، ما میتونیم اینو تبدیل کنیم به یک فرد دیگری از این نوعش، این خانه رو بفروشیم، خانه مخروب برای خانه آباد بخریم و از اون انتفاع ببریم، و وجب تعبید واجبه. ظاهر فرمایش در ضمنش این است که ضمنا انگار داره اقرار میکنه به این که تعبید شرط چیه؟ صحت وقفه. مثلا اینو دیگه داره مفروغ و نهی میگیره. تا حالا که مصنف سابقا گفت اساسا تعبید شرط صحت وقف چیه نیست، وقف میتونه منقطع باشه. تعبید شرط صحت وقف چی؟ نیستش. اینم یه نکته که ما قبول نداریم از کلمات ایشون خلاف شما گفتیم سابقا. اما سه جا هم اساس کلامش که ما قبول داریم. یک، در صدر عبارت فرمودن همین که شما فرمودید فانه یبا و یصرف فی جهت الوقت، کلیتشو قبول داریم، بله یبا و یصرف فی جهت الوقت، اینو قبول داریم. حالا که چه جوری ایشون گفت مثل و اینا، اون ترتیبو قبول نداریم، ما ترتیب دیگری رو قائلیم، اما اصل فروش اینا که ایشون میفرماد قبول داریم، درست؟ چون خود مرحوم مصنف هم به زودی میگن، میگن ثمن وقف باید نزد یک فرد امینی باقی بمونه تا زمانی که امکان خرید بدلش وجود داشته باشه، بعد اون موقع بدل خریداری میشه. دوم اینکه ایشون میگه و مراعات الخصوصیت الکلیه یبسی الی فوات الغرض باجمعه، اگه قرار باشد که ما خصوصیت رو در همه موارد مراعات کنیم، این منجر به این است که غرض به صورت کلی چی بشه؟ فوت بشود. مرحوم مصنف اینو قبول نداره. چرا؟ چون ایشون سابقا گفت ما قائل به تعدد مطلوب چی نیستیم، واقف همین خواسته. اینم یه نکته. سوم، ایشون فرمودن قصر سمن بر باعین یختزی خروج باغ البتون عن الاستحقاق به غیر وجه معنه یستحقون من الوقت کما یستحق البتن اول و یقدر وجودهم حال الوقت. اینم من مصنف سابقا گفتم من قبول ندارم، گفتم من قبول ندارم که بتون لاحقه عرض شود خدمت شما که در نظر واقف مستحق عرض شود خدمت شما که این وقف قرار داده شده باشن مطلقا، این مال جاییست که اون وقف باقی بوده باشه،
ممکن باشه.
اما نسبت به جایی که اون وقت باقی نیست گفتن ما یه همچین چیزی رو قبول چی؟ نداریم. این از کجا؟ این چند تا موضع از کلامشون که ببخشید حواسم نیست، اینا رو ایشون قبول داره، حواسم نیستش دارم برعکس میگم، این ستا رو ایشون قبول داره، مراعات الخصوصیت الکلیه یفضی الی فوات الغرض و اجمل، مصنف هم قبول داره، میگه تعدد مطلوبه، قرار باشد که شما بگید آقا حتی در جایی که قابل انتفاع نیست با بقای عین ما اینو نگه داریم و تبدیلش نکنیم، این لازم میاد که اون غرض واقع نسبت به اون مطلوب اولش، این اصل نفع بری و بهره برداری موقوفان علیهم از این مال چی بشه؟ از بین بره، هیچ غرضش محقق نشود. اینو مصنف هم قبول داره. آخری هم همین که قصر سمنبر با این مختزی این است که باقی بتون خارج باشن، ایشون هم قبول داره، میگه بله باقی بتون لازم میاد خارج بشن، در حالی که اینا خارج نیستن. واقف وقتی اولین بار وقف میکنه میگه من بالفعل شما رو مالک قرار دادم، بالقوه اینا رو مالک قرار دادم، این همه رو مستحق میدونه، مثلا یکی رو بالفعل یکی رو بالقوه، به هر حال مصنف این نکات رو در کلامشون کاملا قبول داره، اون صفه اول رو رد میکنه، این صفه دوم قبول ازم میفرماد که و هر شرط خدمت شما که عبارتشون اینه دیگه، فهم ولا یخفا علیک مواقع و رد بل قبول فی کلام قدس است، رو جایگاه هایی که رد می شود طبق مبنای ما و اون جایگاه هایی که قبول می شود از کلامشون قدس است، رو اینا بر شما پوشیده نیست، واضحه. والحمدلله.